قلچماق‌ترین سرخ پوست دنیا. از مجموع داستان‌های کتاب روزی روزگاری دیروز، اثری از شرمن آلکسی، ترجمه لیلا نصیری ها، راوی امیر اردلان داوودی. از آنجایی که خودم از سرخپوست‌های اسپوکن بودم، از میان کسانی که اتو استاب می‌زدند فقط سرخپوست‌ها را سوار می‌کردم. این رسم ویژه را از پدرم یاد گرفته بودم که از سرخپوست‌های کردولین بود و همیشه برای آن دسته از چادرنشین‌های بومی قرن بیستم نگه می‌داشت که نمی‌خواستند قبول کنند ماهی‌های آزاد دیگر وجود ندارند. نمی‌دانم دقیقاً به چی اعتقاد داشتند. همینقدر می دانم که امید را مثل پیراهن نو به تن می کردند. پدرم هیچ وقت چیزی در مورد امید به من یاد نداد. از وقتی که خیلی کوچک بودم به هم گفته شده بود که ماهی های آزاد هیچ وقت بر نمی گردند. و اگرچه اینجور درس ها ممکن است خشن و سخت به نظر برسند، اما یادم دادند که سفره دلم را پیش سفید پوست ها باز نکنم. پدرم میگفت اونا اگه دستشون بهت برسه میکشنت. سفیدا چه دوست داشته باشن چه ازت متنفر باشن، قلبتو نشونه میگیرن. حتی بعد از این همه سال هنوز بوی ماهی آزاد بدنت رو میتونن تشخیص بدن. بوی ماهی آزاد مرده همین سفیدا رو دیوونه میکنه. روح ماهی های آزاد به دنبال همه ماست، چه سفید پوست چه سرخ پوست. بچه که بودم به دیوار صدها تکیه می دادم. گای لانگ لیک، گای لیتل فالز یا اژدهای بزرگ خاکستری که به گرند کولی معروف بود، و می دیدم که روح ماهی های آزاد از آب به آسمان می روند و تبدیل به صور فلکی می شوند. باور کنید به نظر بیشتر سرخپوستا ستاره ها سنگ قبرهای سفیدی هستند که در قبرستان تیره و تار آسمان پخش و پلا شدند. اما سرخپوستای اوتوستاپی که پدرم سوارشان میکرد نه تنها احتمال ستاره شدن ماهی های آزاد را رد میکردند، بلکه به وجود آسمان هم اعتقادی نداشتند. آنها آدم های ساده‌ای بودند که فقط جلوی پایشان را میدیدند. پدرم به این سرخپوست‌های ساده اتواستاپی قبطه می‌خورد. می‌خواست ذهنیتشان را در مورد ماهی‌های آزاد عوض کند. می‌خواست قلبشان را بشکافد و آینده را در خون آنها ببیند، چون آنها را دوست داشت. موقع رانندگی در اتوبان یا جاهای دیگر، پدرم اشاره به آدمی می‌کرد که 1 مایل یا 2 مایل آن طرف‌تر کنار جاده ایستاده بود. می‌گفت سرخپوست. هیچ وقت هم اشتباه نمی کرد. من حتی از آن فاصله نمی توانستم بگویم زن است یا مرد، چه برسد به این که بفهمم سرخپوست است. اگر آدم کنار جاده سفید بود، پدرم بدون حرف می گذشت. برای همین هم بود که یاد گرفتم در حضور سفیدها ساکت باشم. این سکوت ربطی به تنفر یا رنج یا ترس ندارد. سرخپوست ها بدون هیچ دلیلی اعتقاد دارند که اگر به اندازه کافی به سفیدها بی‌اعتنایی شود، آنها ناپدید می شوند یا شاید دور بشوند. احتمالاً 1000 خانواده سفید پوست هنوز منتظر بازگشت فرزندان خود به خانه هستند و وقتی فرزندانشان شناور در مه صبحگاهی برگردند، آنها را نخواهند شناخت. وقتی دوباره به یکی دیگر از آن اتو استاپی های رویایی برمی خوردیم، پدرم می گفت سرخ پوست. اتو استاپی هایی که صورتشان زیر بار رویاهایشان قرمز و پف کرده بود. مادرم از صندلی جلو می گفت
بهتره بایستیم.
مادرم از آن دست زنهای اسپوکن بود که همیشه دستمالی ارغوانی محکم به سرش می بست. آن روزها دستمال سرش اغلب قرمز بود. دلایل، انگیزه و سنت‌های پشت انتخاب رنگ هست که مادرم آنها را مثل راز حفظ می کند. پدرم به من و خواهرها و برادرهام که کف گود وانت آبی نشسته بودی می گفت جا باز کنید. ما روی زیرانداز کف ماشین می نشستیم. چون پدرم کمی بعد از آن که ماشین را از سفید پوست دیوانه خرید، در یک اقدام هوشیارانه صندلی ها را کند. من حالا 3 خواهر و 3 برادر دارم. قبل از این از هر کدام 4 تا داشتم. مراسم تشییعی که از آنها را از دست دادم و برای آن یکی آنقدر گریه کردم که مریض شدم. پدرم دوباره می گفت جا باز کنید. او هر چیزی را دوبار می گفت و تازه بعد از آن بود که ما توی سر کله هم می زدیم تا جایی برای اوتو استاپی سرخ پوست باز کنیم. البته جا دادن یک نفر کار آسانی بود، اما سرخ پوستان معمولاً دست جمعی سفر می کنند. یکی دوبار یک تیم بسکتبال را با مربی ها، دوست دخترها و پسر عموهایشان سوار کردیم. 15 نفر عقب یک وانت آبی رنگ با 9 جفت چشم کوچولی سرخ پوست. حالا که به آن روزها برمی گردم، یادم می آید که عاشق بوی سرخ پوست ها بودم. به خصوص سرخ پوست های اوتو استاپی. آنها معمولاً یک جورهای مست بودند. اغلب به آب و صابون احتیاج داشتند و همیشه آماده بودند بزنند زیر آواز. یاد آن آهنگ ها به خیر. بلوزهای سرخ پوستی را باید با بلندترین صدای ممکن خواند. ما با آنها می گفتیم آهنگ های 49ی. همان آهنگ های چند فرهنگی که ترکیبی از اشعار سرخ پوستی با ریتم موسیقی کانتری و وسترن و ملودی های بلوز بودند. به نظر می رسید که همه سرخ پوست ها تمام ترانه های هنک ویلیامز را که تا آن روز ضبط شده بود از بر بودند. هنک عیسای ما بود، پتسی کلاین مریم مقدس و فردی فندر، جورج جونز، کاندی تویتی، دورتالین، تمی واینت، چارلی پراید، رونی میلسپ، تانیا تاکر، مارتی رابینز، جانی هورتون، دانا فارگو و چارلی ریچ به عنوان حواریون. همه می دانیم که نوستالژی خطرناک است، اما من آن روزها را خیلی واضح به خاطر دارم. حالا وضع عوض شده است و دیگر مثل آن موقع سرخ پوست اوتو استاپی پیدا نمی شود. حالا من ماشین خودم را دارم، تویوتا کمری مدل 98 که توی آمریکا پرفروش شده و بیشتر از ماشین‌های دیگر سرقت می‌شود. مجله کانسومر ریپورتس این مدل را در 16 سال گذشته قابل اطمینان ترین اتومبیل خانوادگی نامیده و من حرفشان را قبول دارم. با کمری هم در هفته 3-4 تا سرخپوست اوتو استاپی سوار می‌کنم. بیشتر مردها را. آنها معمولاً به خانه می‌روند. به قرارگاهشان باز می‌گردند. یا جایی نزدیک قرارگاه. قرارگاه به معنی محل اسکان قبایل سرخپوست در آمریکا. ادامه داستان. کمتر پیش می آید که سرخپوست ها توی یک مسیر حرکت کنند. در نتیجه یک سرخپوست کرو که قرارگاهش در مونتانا در شرق است به سمت غرب اوتو استاپ می زند. اگر بخواهم ممکن است توضیح بدهد کسانی را در سیاتل دارد که ببیند، اما من هیچ وقت از سرخپوست ها سوال نمی کنم. چرا اوتو استاپ میزنند؟ آنها سرخ پوستند، قدم میزنند، شستشان را بالا میآورند و من هم هستم تا سوارشان کنم. توی روزنامه‌ای که کار میکنم، خبرنگاران همکارم فکر میکنند دیوانم که اوتو استاپی ها را سوار میکنم. آنها همه سفید پوستند و هیچ وقت برای سوار کردن کسی نمیایستند. سرخ پوست که جای خود دارد. چون بالاخره ما همانهایی هستیم که خبرها را می نویسیم و تیت می زنیم. یک اوتو استاپ زن و شوهری را کشت. جسد دختر گم شده پیدا شد. متجاوزان جنسی دوباره ظاهر می شوند. اگر واقعا سعی کنم می توانم برایشان توضیح بدم چرا سرخ پوست ها را سوار می کنم. اما کی حالش را دارد؟ به جاش وقتی می پرسند فقط لبخندی تحویلشان می دم. و برمیگردم پشت کامپیوترم. همکارهایم هم در جواب لبخندی تحویل میدند و بلند میخندند. آنها همیشه بلند بلند به من میخندند، به دیگران، به خودشان، به غلطهای چاپی روزنامه و به افکار اوتو استاپ زنها. من چند ماه با یکی از آنها بیرون میرفتم. سیندی دادگاه‌های محلی را پوشش میداد. قبوز جریمه، سرعت غیر مجاز و طلاق ها، راننده های مست و اختلاس. سیندی شدیدن به چه کسی، چه چیز، کجا، چه وقت، چرا و چطور روزنامه نگاری اعتقاد داشت. در مکالمات روزمره جوری صحبت میکرد که انگار آخرین خبرش را مینویسد. راستش یه رخت خواب هم همینطوری صحبت میکرد. چه حسی دارد؟ این سوال را میپرسیدم و احتمالاً تنها سرخپوستی بودم که تا به حال چنین چیزی پرسیده بودم. جواب میداد: خوشم میاد، اما اگه به جای انگشت وسطی با انگشت شست بمالی 30% آرومتر بهتر میشه. میشه موج رادیو رو عوض کنی؟ فکر کنم KYZY بهتر باشه. جازه ملایم الان به نظرم بهتره. یا آکورد مینور یا یه همچین چیزی. خوبه عزیزم؟ در حین عشق‌بازی آنقدر از حجم واژگانش فرسوده می شدم که گاه پیش از ارضا شدن خوابم می برد. اما همچنان ادامه می دادم. انگار بیدار باشم و بعد بالاخره ارضا می شدم. و این بیشتر یک عکس العمل طبیعی بود تا به خاطر میل جنسی. اشتباه نشود، سیندی خیلی خوب بود. تو دلبرو و باهوش و وحشتناک بامزه. از آن تیکایی که حرف نداشت. اما از آن دست زنهایی بود که فقط با مردهای برونزه قرار می گذاشت. سرخ پوستهایی مثل من، سیاه پوستها، مکزیکیها و حتی چند تایی ایرانی. کم کم داشت باورم می شد که غنیمت جنگی یا چیزی شبیه یکی از آن داوطلبان آگهی های شخصی هستم. از سیندی پرسیدم: چرا هیچ وقت با سفید پوستها قرار نمی گذارد؟ گفت: مردای سفید کسلم می کنن. تنها چیزی که می خوان اینه که در مورد پدراشون صحبت کنن. پرسیدم: برونزه ها در مورد چی صحبت می کنن؟ گفت: ماماناشون. و خندید. بعد هم به سرعت مرا برای شرکت در یک دادگاه علنی ترک کرد که مربوط به یک دورگه ژاپنی آفریقایی بود. ترکیبی که به خاطر احتمالات وسط‌های بین نژادی سیندی را گیج کرده بود. بعد از سیندی با کس دیگری دوست نشدم. در آپارتمان کوچک خودم با روح دو سگ به نام‌های فلیکس و اسکار و کامپیوتر دستیم زندگی می‌کنم که با شعرهای بد و 3 رمان ناقص و چند تا مطلب که درباره چند تا شخصیت برای روزنامه نوشته بودم پر شده است. من گزارش تهیه می کنم. یک گزارشگر سرخپوست. بنابراین همه موضوعهای آشغال به من می رسد. نه اینکه فکر کنید موضوعات خطرناک یا خسته کننده. نه، من باید مقاله هایی بنویسم که چشم، گوش و جانها را شاد کند. و هیچ ژورنالیستی برای روح آنقدر خطرناک نیست که نوشتن به هدف خرسند کردن. بنابراین هفته گذشته با اکراه پریدم توی ماشین و به طرف بزرگراه دوم سرازیر شدم که چند تا گزارش کوفتی خوشایند در مورد چند تا آدم کوفتی خوشایند بنویسم. همان وقت بود که آن سرخپوست اوتو استاپی را دیدم که کنار جاده ایستاده بود. همان جوری نگاه می‌کرد که بقیه سرخپوست‌های اوتو استاپی نگاه می‌کنند. موهایش بلند، آشفته و سیاه بود. چشم‌ها و پوست قهوه‌ای. چند تایی دندان نداشت. رنگ روی بدی داشت. دماغ کج کلش بیشتر از یک بار شکسته بود. گوشهایش بزرگ و از شکل افتاده بود. چند لاخمو به جای سبیل توی صورتش بود. حتی قبل از اینکه سوار ماشینم بشود می توانستم بگویم قلچماغ است. ماهیچه‌هاش آنقدر قوی بود که می ترسیدی شلوار و کاپشن جینش جر بخورند. حالا که سوار ماشین بود می توانستم دستهایش را از نزدیک ببینم. این دستها همه ماجرا را تعریف می کرد. انگشتهایش شکل عجیب و غریبی داشتند و بندهای انگشتانش زیر لایه های پینه پوشیده شده بود. گفتم: هی، تو محسنی؟ نه؟ اوتو استاپی به دستهایش نگاه انداخت و آنها را مشت کرد. فکر می کنم وقتی این کار را کرد دردش گرفت. گفت: آری. راه افتادم، وارد اتوبان شدم. به عقب نگاه کردم تا مواظب نقطه کور آینه باشم. پرسیدم مال کدوم قبیله ای؟
قبیله گومی.
اسپوکن؟
چند تا اسپوکن میشناسم. مدت هاست که ندیدمشون.
کل پشتیش را توی بغلش گرفت، جوری که انگار نمیخواست سر هیچ و پوچ از دستش بدهد. دست کرد توی پاکتی و چند تکه گوشت گوزن در آورد. از بویش شناختم. پرسید
میخوایی؟
حتما. خیلی وقت بود که گوشت گوزن نخورده بودم. تمش ملس و شور بود. تا آنجایی که میشد به اصل سرخپوستی خودم نزدیک شده بودم. شبیه سرخپوستی موقع جویدن گوشت گوزن که توی جاده با سرعت براندو با یک مشتن بومی صحبت کند. پرسیدم کجا میری؟
خانه. برمیگردم به قرارگاه.
از کنار کامیون بزرگی گذشتم و سرم را تکان دادم. راننده موقعی که رد شدیم لبخندی تحویلمان داد. من هم براش بوق زدم. بوکسر گفت
کامیون بزرگی بود.
سال هاست که در قرارگاه هم زندگی نکردم، اما در اسپوکن زندگی میکنم که فقط یک ساعت با قرارگاه فاصله دارد. با این همه به ندرت آنجا میروم. نمیدارم چرا. خیلی در موردش فکر نمیکنم. حدس میزنم پدر و مادرم هنوز در خانه که بزرگ شدم زندگی میکنند. همینطور خواهر و برادرهام. روح دو برادر مردم مشترکاً در آپارتمانی زندگی می کنند که قبلاً دبیرستان بوده. باور کنید. با تلفن شهری می شود از اسپوکن با قرارگاه تماس گرفت. برای همین یکی دو بار در هفته به قرارگاه زنگ می زنم و با همه صحبت می کنم. شرکت مخابرات غرب آمریکا مرحمت می کند و به جای دود مخابره می کند. گاهی وقتا خانوادم زنگ میزنند تا در مورد خبرهایی که من توی روزنامه نوشتم صحبت کنند. خوک‌های خانگی، گروه‌های پشتیبان، نمایشگاه علمی. یک چند وقتی ستون یادبودها رو مینوشتم که ستون نویسش مریض بود. آن خانم مرد و مجبور شدم برای خودش یادبود بنویسم. محسن پرسید
تا کجا میروی؟
که منظورش این بود از این جایی که حالا هست چقدر میتواند به قرارگاهش نزدیک تر شود. گفتم تا ونا چی؟ چند نفر اونجا هستن که باید با اونا مصاحبه کنم.
مصاحبه؟ برای چی؟
خبرنگارم. توی روزنامه کار میکنم. محسن گفت
نه.
و جوری نگاهم کرد که انگار احمقم که فکر کردم او آدم احمقیست.
منظورم اینه که موضوع گزارش چیست؟
چیز مهمی نیست. دو جفت دوقلو که برای آتش نشانی کار میکنن. میدونی؟ از این موضوعات انسانی.
دو جفت دوقلو؟ هان؟ عجیب است.
باز هم گوشت گوز تعارفم کرد. اما چون شور بود تشنه شده بودم. بنابراین به جاش پپسی پیشنهاد دادم. کمتر کسی این حقیقت را میداند که سرخپوست ها را میشود به دو دسته مشخص تقسیم کرد. قبیله پپسی و قبیله کوکاکولا. گفت
اشکالی نداره من بردارم.
معلوم بود که از اعضای قبیله پپسی است. گفتم تو یختون روی صندلی عقبه، یکی هم به من بده. با دقت کوله پشتیش را جا به جا کرد و جا باز کرد تا بتواند از عقب نوشابه بردارد. اول قوطی مرا باز کرد و داد. یک جرعه بزرگ نوشیدم و سکسکه کردم. گفت
من هر وقت چیزهای سرد میخورم سکسکه میکنم.
بعد آرام آرام خوردیم. از پنجره شروع کرد به تماشای مزارع گندم و من هم چشمهایم را دوختم به جاده و چندین مایل ساکت ماندیم. وقتی از شهر گمنام و کوچک دیگری گذشتیم ازش پرسیدم با کی مسابقه میدی؟ گفت
بیشترشان سرخ پوستن. برای پول مسابقه میدم. میفهمی؟ از یک قرارگاه به قرارگاه دیگه میرم و با بهتریناشون مسابقه میدم. برنده همه پولو بر میداره.
نه بابا، هیچ وقتی همچین چیزی نشنیده بودم.
آره، فکر میکنم غیر قانونی باشه.
دستهایش را به هم مالید. میتوانستم زخمهای تازه را تشخیص بدم. گفتم، پسر این مبارزه باید خیلی خشن باشه. محسن به بیرون خیره شد. آنقدر نگاهش کردم که داشتم میرفتم توی خاکی. همه ماشینا شروع کردن به بوق زدن. محسن گفت،
از بیخ گوشمون گذشت، نه؟
گفتم، از بیخ بیخ. کوله پشتیش را سفت‌تر بغل کرد. مثل محافظ بین خودش و داشبورد قرار داد. یکی از آن کیسه های هوای مدل سرخپوستای اتو استاپی. در حالی که سعی میکردم تمرکزم به جاده باشد پرسیدم، آخرین بار با کی مسابقه دادی؟ گفت،
با یه جقله، احتمالاً فلت هدی توی آرلی. میگفتن قلچماق‌ترین سرخپوست دنیاست. البته اون اصلا شبیه قلچماق هم نبود. حتی از من قلچماق‌تر نبود.
گفت که آن جقله فلت هدی چقدر گنده بود. بلندتر از 6 فوت و 200 و چند پوند. یک نره گوزن گنده سرخ بود. دستهای به این گندگی داشت و ساعتهایش به آن گندگی بود. چانه‌اش شبیه که از آن بوفالوهای لعنتی بود. گفت جوری به آن جقله فلت هدی مشتده که هیچ وقت تا حالا کسی را آنجوری محکم نزده بود. محسن گفت
جوری زدمش که انگار سفید پوست بود. جوری که انگار 2 تا 3 تا سفید پوست تو جونش بودن.
اما جغله فلت هدی نمی افتاد. حتی وقتی صورتش آنقدر بد ورم کرد که شبیه مرد فیل نما شده بود. این مسابقه ها داور ندارد. قاضی ندارد. زنگی وجود ندارد که علامت پایین رانت ها را بدهد. برنده سرخ پوستی بود که هنوز ایستاده بود. پسر مشت بعد مشت، یارو نمی افتاد. محسن گفت
بعد مدتی حسابی خسته شدم. یه قدم عقب رفتم و جقله رو تماشا کردم. ایستاده بود و دستاش آویزون بود. از این ور به اون ور تاب می خورد مثل اسباب بازی. می فهمی؟ سرش جوری روی گردنش خم شده بود که انگار یک تکه استخونم نداره. دیگه حتی نمیتونستی چشماشو ببینی. همه صورتش به هم ریخته بود.
گفتم چیکار کردی؟
گوره باباش، نمیتونستم بیشتر از اون مسابقه بدم. اون جغله قصداش قبل از این که بیافته بمیره. من هم نشستم روی زمین تا بشمرن و بیرونم کنن. احمق حتی نمیفهمی چه اتفاقی افتاده. تمام مدتی که دستشو بالا بودن من فقط روی زمین نشستم. برنده ها پولا را جمع کردن و بازنده ها به این فوش دادن.
پسر من فقط اونجا نشستم. گفتم خب بعد چی شد؟
هیچی، اونقدر اونجا نشستم تا همه رفتن. بعد بلند شدم و راه افتادم طرف خونه. از این کار لعنتی خسته شدم. دلم میخواد مدتی خونه بمونم. اونقدر پول هست که بسم باشه. من سرخپوست پولداری هستم. میشنوی؟ پولدار.
محسن آخرین جرعه پپسیش را سر کشید. شیشهش را پایین کشید و قوطی را دور انداخت. میخواستم دعواش کنم اما کار دیگری کردم. قوطی خالی خودم را گذاشتم بین پاهام. گفتم
عجب داستانی بود. گفت داستان نبود. همش اتفاق افتاد.
گفتم پسر اگه زمان قدیمی بود تو حتما جنگجو میشدی، نه؟ قاتل میشدی. حتما اسبای آدم ها رو می دزدیدی. تو باید این می شدی. همین آدم می شدی. هیجان زده شده بودم. می خواستم بداند در موردش چه فکر می کنم. حتی نگاه هم نکرد. گفت
قاتل حتما.
بعد از آن خیلی با هم صحبت نکردیم. قبل از غروب آفتاب و وناچی رسیدم و به نظر می رسید از این که از من جدا می شود خوشحال بود. از ماشین پیاده شد و گفت
از اینکه سوارم کردی ممنون پسرمو.
سرخپوستا همیشه همدیگر را پسرمو صدا می زنند، مخصوصا اگر همدیگر را نشناسند. گفتم صبر کن. نگاه کرد. بی حوصله ایستاد. میخواستم بدانم جایی داشت شب بخوابد یا نه. از هوا معلوم بود که دارد سرد میشود. رشته کوهی بین وناچی و قرارگاهش بود. کوههای بزرگی که سابقا آتش فشانی بودند. میتوانستند هر زمانی فوران کنند. یک بار توی روزنامه در موردش نوشته بودیم. همه چیز میتواند به سرعت تغییر کند. سوانه و بلایای زیادی هست که به زحمت میتوانیم پیش بینی کنیم. میخواستم بهش بگویم چقدر به کارم اهمیت میدهم. حتی اگر مجبور باشم در مورد آتش فشانهای این شهر کوچک بنویسم. میخواستم به محسن بگویم همیشه سرخپوستای اوتو استاپی را سوار میکنم. پیر و جوان، زن و مرد. باور کن. همهشان را سوار میکنم و حتی اگر نتوانم آنها را به خانه برسانم میرسانمشان نزدیک خانه. میخواستم بهش بگویم شبها آسمان قبرستان است. میخواستم بدانم آیا او قلچماق‌ترین سرخپوست دنیاست؟ آخرش گفتم دیر وقته، اگه بخوای میتونی مهمان من بشی. نگاه موشکافانه‌ای به صورتم انداخت و بعد با آن جاده طولانی تا قرارگاهش نگاه کرد. گفت خیلی خوب، بد هم نیست. اتاقی توی موتل پانی سولجر گرفتیم و هر دویمان به اسم موتل خندیدیم. توی اتاق، توی یک تابلوی آبرنگ معمولی، سوار نظام ارتش آمریکا مشغول تار و مار کردن عده سرخپوست یاغی بودند. از مجدن پرسیدم فکر میکنی مال کدوم قبیله هن؟
همه قبیله ها.
محسن روی زمین ولو شد و من هم گلوله شدم روی یک تخت ناراحت. مدتی گذشت و خوابم نبرد. به حرفایی که محسن توی خواب میزد گوش میدادم. به سقف نگاه کردم که آب داده بود. نمیدانم کی بود که بالاخره خوابم برد و نمیدانم چه ساعتی بود که محسن آمد توی رخت خوابم. مدت زیادی به همین وضع گذشت. آرام گفت
فایده نداره.
گفتم نمیدونم، هیچ وقت قبلا این کارو نکردم. بدون اینکه منتظر جوابم بشود ولم کرد و از روی تخت بلند شد. برگشتم نگاهش کردم. بدنش زیبا بود و پر از جای زخم. پوست قهوه‌ایش پر از کبودی و خون مردگی. زخم‌های بد التیام یافته و خالکوبی بود. باف موی سیاه و بلندش باز شده بود و تا کمر باریکش آمده بود. شلوار راحتی و پیراهنم به دقت و روی صندلی نزدیک پنجره آویزان بود. کفش‌هایم روی میز جفت شده بود. نور آبی اتاق را پر کرده بود. محسن دلا شد و توی کوله پشتی دنبال چیزی گشت. به دلالی که نه آن موقع نه حالا نمیتوانم توضیح بدم روی شکم دراز کشیدم. نمیتوانستم ببینمش، اما میتوانستم صدای نفس کشیدنهای عمیقش را بشنوم. بسته ای را باز کرد. آرام خزید روی تخت. بیشتر از آنی که انتظارش داشتم اذیت شدم، اما میخواستم مرا نجات بدهد. هیچی نگفت، باور کنید. میخواستم مرا نجات بدهد. سریع از رخت خواب بیرون آمدم و به حمام رفتم. در را پشت سرم قفل کردم و توی تاریکی ایستادم. بوی ماهی آزاد می دادم. محسن از پشت در پرسید
ای خوبی؟
گفتم آره خوبم. و سکوت طولانی. گفت
هی اشکالی نداره اگه توی تخت بخوابم؟
جوابی برایش نداشتم. گفتم گوش کن، اون پسر فلت هدی که باش مسابقه دادی میدونی؟ همون که درب و داغونش کردی؟ همون که نمی افتاد؟ توی ذهنم می توانستم محسن را تصور کنم که پسر را به باد مشت گرفته بود، مشت بعد مشت. پسری که آنقدر مشت خورده بود که نمی توانست بزند، اما آنقدر قوی بود که نمی افتاد. پرسید
خب
اسمش چی بود؟
اسمش؟
خب آره اسمش
المر، نمیدانم چی، یه همچین چیزی.
اسم سرخپوستی داشت؟
من چه میدونم، من از کجا باید بدونم.
مدت طولانی توی تاریکی آنجا ایستادم. سردم شده بود، میخواستم بروم به رخت خواب و بخوابم. گفتم هی فکر میکنم شاید خب فکر میکنم بهتر همین حالا بری. محسن گفت خیلی خوب. تعجب نکرد. در حال لباس پوشیدن و ریختن وسایلش توی کوله صدایش را می شنیدم که آرام آواز می خواند. نمی دانم چه می خواند اما دلم می خواست بدانم. درست موقعی که می خواست در را باز کند و برود در حمام را باز کردم. ایستاد، برگشت و نگاه کرد و خندید. گفت هی قلچما خوب بودی؟ محسن بیرون رفت و در را باز گذاشت. دم در ایستادم و او را تماشا کردم که به طرف اتوبان رفت. از محدوده شهر گذشت. دیدم که از زمین بلند شد و به آسمان رفت و تبدیل به صورت فلکی جدیدی شد. در را بستم و حیران ماندم که بعد از این چه اتفاقی خواهد افتاد. احساس ناراحتی کردم و سردم شد. دوباره رفتم حمام. با داغ‌ترین آب ممکن دوش گرفتم. توی آینه به خودم خیره شدم. بخار خیلی سریع حمام را پر کرد. چند تا مشت تو هوا انداختم. احساس قدرت بیشتری کردم. رفتم زیر دوش و به بدنم دست زدم. ببینم تغییری کرده؟ مرد میانسال لازم است که دنبال تومور بگردد. خودم را با حوله خوش کردم که برای این کار خیلی کوچک بود. بعد لخ خزیدم توی رخت خواب. مات مانده بودم که آیا توی این زندگی جنگجو هستم یا توی زندگی قبلی هم جنگجو بودم؟ تنها و خندان به خواب رفتم. خواب ندیدم. حتی یک ذره. شاید هم خواب دیدم اما هیچی یادم نمانده بود. به جاش صبح زود از خواب بیدار شدم. قبل از طلوع آفتاب و زدم بیرون. از کنار ماشین گذشتم. توی پیاده رو رفتم که هنوز به خاطر آفتاب دیروز گرم بود. شروع کردم به قدم زدم با پای برهنه. راه افتادم طرف بالای رودخونه. به طرف جایی که متولد شده بودم و روزی خواهم مرد. باور کنید در آن لحظه اگر قلبم را می شکافتید و درونش را می دیدید می توانستید اسکلت سفید و باری که هزاران ماهی آزاد را در آن ببینید. پایان. خرداد 95.